أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در شبهای گذشته به سه رکن مهم از ارکان جامعه آرمانی دینی اشاره کردیم. رکن اول خدا ترسی بود، رکن دوم کرامت انسانی، و رکن سوم عدالت بود. در حدی که مقدور بود از نظر زمان و مقتضای جلسه، این سه رکن را شرح دادیم. رکن چهارم جامعه آرمانی دینی امنیت و رفاه عمومی است. در جامعه دینی رفاه و آسایش، پیشرفت و رونق در حد اعلاست. همه مردم از رفاه برخوردارند، همه مردم احساس امنیت می کنند. این احساس امنیت در همه ابعاد وجود دارد. امنیت روحی و روانی، امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت سیاسی و هر آنچه که برای یک زندگی خوب و بی دغدغه لازمه از ابزار مادی فراهمه. اگر جامعه‌ای فقیر باشه، اگر جامعه‌ای عقب مونده باشه، اگر جامعه‌ای نیازمند باشه، این ضررها و خسارات زیادی هم برای دین مردم، هم برای اخلاق مردم و هم برای دنیای مردم داره. جامعه عقب مانده فقیر یه جامعه است که ذلیله. آقایی و سروری و عزت نداره. در متن تعالیم دینی اسلام در همه ابعاد برتری دارد. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام بر همه چیز تفوق داره و هیچ چیزی هم بر او و از او برتر نیست. اگر جامعه ای عقب مونده باشه، این موجب ضعف دین و اخلاق هم می شود. دین مردم در یه جامعه عقب مانده سست می شود، موجب گریز از دینه. اگر مردم ببینند و مقایسه کنند که مثلا جامعه مسلمین و جامعه دینی در مقایسه با کفار خیلی عقب مونده تره، این باعث میشه ذهن اونها متوجه به اون جوامع بشه، باعث میشه دیگران میلی به این جامعه پیدا نکنن. کسی دیگه تمایلی برای مسلمان شدن پیدا نمیکنه، چون تصورش اینه عامل انحطاط و عقب موندگی جامعه دینه. اشکال رو روی دین میبره، میگه دین باعث شده این مردم عقب بیفتند. اگر یه جامعه دینی این ضعف ها رو داشته باشه، طبیعتاً یه همچین مشکلاتی براش فراهم میشه. ما در فقه یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده نفی سبیل، که بر مبنای این آیه که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، به هیچ وجه خداوند برای کافرین راهی قرار نداده که بر مسلمین تفوق داشته باشند. به استناد این قاعده نفی سبیل خیلی از احکام شرعی رو ثابت می کنن. جامعه مسلمین، جامعه دینی، باید یک جامعه عزتمند، آقا، سرور، یک جامعه نمونه باشد که ببینن مردم دنیا در پرتو دین مردم از چه مواهبی برخوردارند. مهمترین نکته‌ای که در این رابطه وجود داره و ما میتونیم برای اثبات این ادعا ذکر کنیم، نظر و نگاه دین راجع به دنیاست. یه سوال اساسی اینجا وجود داره، اصلا چرا باید جامعه دینی از نظر دنیوی آباد باشه؟ مگه شما نمیگید دنیا مذمومه؟ مگه این همه در روایات گفته نشده دنیا چیز بدیه، باید ازش گریزان بود؟ خب چرا اصلا جامعه دینی باید عمران و آبادانی داشته باشه؟ اگر عمران و آبادانی باشه، این باعث میشه ذهن اونها از حق تعالی دور بشه، فریفته مظاهر دنیا بشن. این یه حربه ایست که استعمارگران همیشه با این حربه سعی کردن جوامع دینی را عقب نگه دارن. شما برید به دینتون بپردازید، به اخلاقتون، به عبادتتون، شما رو به دنیا چه کار؟ دنیا مال ما، میگن دنیا مال ما. شما هم برید به خداتون بپردازید، به اخلاقتون، به نمازتون، شما رو چه کار به دنیا؟ خب یه سوال مهمیه. پاسخ این سوال چیه؟ چرا باید جامعه دینی یک جامعه پیشرفته پر رونق همراه با آبادانی و امنیت و برخوردار از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا باشه؟ چرا؟ آیا این با منع از پرداختن به دنیا ناسازگار نیست؟ این یه نقطه اساسی و مهمی است که باید دربارش سخن گفته بشه. من خیلی خلاصه سعی میکنم این مسئله محوری و اساسی رو حل بکنم تا بعد برسیم ببینیم که در زمان منجی بزرگ و مصلح کل مهدی آل محمد چه اتفاقی می افتد. دنیا در نظر عرفا عبارت است از هر چیزی که انسان را از حق تعالی به خود مشغول بکند، هر چیزی که انسان را به خودش مشغول بکنه این دنیاست، و اسم این عالم را هم به همین جهت دنیا گذاشتند. به فرمایش امیرالمؤمنین الناس ابناء الدنیا ولا یلام الرجل علی حب امه، مردم فرزندان دنیا هستند، بنابراین نباید کسی را به خاطر حب و دوستی مادرش سرزنش کرد. ما در این دنیا زندگی میکنیم، این دنیا ظرف شکوفایی استعدادهای ماست، این دنیاست که سرنوشت ما را معین میکند که آیا به ملکوت میرسیم یا از چارپایان هم پستر، آیا بهشتی میشیم یا جهنمی. تکلیف انسانها کجا معلوم میشه؟ کجا جوهره انسانها آشکار میشه؟ کجا انسانها مورد امتحان قرار میگیرن؟ تو همین دنیاست. اصلا این دنیا خلق شده برای انسان که انسان بیاد درش قرار بگیره تا برسه به اون مقامات، تا برسه به اون نقطه‌ای که ملائکه نمیتونن برسند. دنیا فی نفسه، این عالم طبیعت چیز بدی نیست، اتفاقا یه ظرفی است که در این عالم انسان باید صعود کنه، جای صعود اینجاست. در عالم برزخ و آخرت دیگه این اتفاق نمیفته، دیگه این امکان وجود نداره. وقتی دنیای همچین خصوصیتی داره که ظرف شکوفایی استعدادهای انسان و وسیله کمال انسانه، این دنیا چرا بد باشه؟ امام صادق یک زیارتی دارند برای امام حسین. در زیارت وداع امام حسین، این عبارت رو دقت بفرمایید، این زیارت امام صادقه: ولا تشغلنی عن ذکرک به اکثار علی من الدنیا تلهینی عجائب و بهجتها و تفتنی زهرات و زینتها. اینجا ببینید یه درخواستی داره امام صادق موقع زیارت امام حسین از خداوند. این درخواست مال دنیا هم هست، نه چندان دنیا رو برای من زیاد کن که با سرگرم شدن به زیبایی های شگفت‌آور دنیا و فریفته شدن به درخشندگی اون از یاد تو باز بمانم. ولا به اقلال یذر رو به عملی کد دو و یملع و صدری همه و نه چندان در تنگنایم قرار بده که رنج اون به کار آخرت من لطمه بزند. ببینید رنج کار دنیا ممکنه به آخرت انسان لطمه بزنه. این که میگن کاد الفقر ان یکون کفرا، این علتش اینه، مرارت و رنج و دغدغه دنیا، دغدغه نون و آب و زندگی و خورد و خوراک به آخرت انسان لطمه میزنه. این خواسته امام صادقه که خدایا نه چندان مرو در تنگنا قرار بده که به کار آخرت من لطمه بزنه، و هم مقم اون سینه من رو پر کنه. یعنی هم مقم زندگی انقدر زیاد بشه که من از کار آخرت باز بمونم. ببینید مهم بودن رفاه برای جامعه باز برای این است که آخرت حفظ بشه. بعد در آخر می فرماید اعتنی من ذالک غنن ان اشرار خلقک و بلاغن انال و بهی رضاک. اونقدر از دنیا به من بده که از بندگان بدت بی نیاز بشم. نیازمندی فی نفسه چیز خوبی نیست. خدا نکنه کسی محتاج بشه، محتاج خلق بشه. این نیاز با عزت مؤمن سازگاری نداره. از دنیا علیکم السلام به اندازه‌ای به من بده که از بندگان بدت بی نیاز بشم و به سبب اون به خوشنودی تو دست یابم. این نظر امام صادقه. اونی که از دنیا بده فریفته شدن، دلبسته شدن، شیفته شدن، محو شدن دنیاست. و الا دنیا اگر کسی به عنوان مهمان سرا نگاه کنه چه اشکالی داره؟ شما مسافرت میرید، تو مسافرخونه میرید، خب اگر تو همون لحظاتی که اونجا هستید تو مسافرخونه یا هتل که زندگی میکنید یقین دارید مسافرید، یقین دارید اونجا مال خودتون نیست، ولی تو همون مدتی که اونجا هستید اگر در آسایش و راحت باشید خب این خیلی براتون بهتره، تا اینکه اون چند روزم بخواید همش دنبال مسائل مربوط به همون چند روزه و زندگی باشی. ابن ابی یعفور میگه من از امام صادق سوال کردم آقا من دنیا رو دوست دارم چه کار کنم؟ ابن ابی یعفور آدم کمی نیست، سوال میکنه آقا من دنیا رو دوست دارم. امام صادق در جواب میفرماد که چی کار بکنی؟ میگه در جواب من ازدواج کنم، خرج خانوادم رو در بیارم، صدقه بدم، به برادرانم رسیدگی بکنم. این برای این چیزا. امام صادق فرمود این که دنیا نیست، این آخرته. این دنیا نیست. این خیلی مهمه. اگر دنیا وسیله استکمال نفس آدمی است، ظرف بالا رفتن و اوج گرفتنه، تو همین دنیاست که امیرالمؤمنین فضیلتهاش آشکار میشه. اگه این دنیا نبود کجا میخواست فضائل امیرالمؤمنین آشکار بشه؟ امیرالمؤمنین همه فضیلتهاش اینجور نبود که غیر اکتسابی باشه، عنایت الهی بود. ائمه معصومین ما اینجوری هن. اگر مجبور بودند بر طاعت چه فرقی با ملائکه داشتن؟ پیغمبر اکرم استکمالش تو همین دنیاست، میرسه به 40 سالگی مبعوث میشه و بعدم اوج میگیره. اینی که مهمه وقتی دنیا وسیله برای اوج گرفتن، ظرفیه برای کمال انسانی، رسیدن به کمالات انسانی، وسیله برای حفظ دین، وسیله برای حفظ اخلاق. این دنیا مذموم نیست، این دنیا باید آباد باشه، این دنیا باید آباد باشه، دنیای مسلمونا باید آباد باشه تا دینشون رو حفظ کنن، دنیای مسلمونا باید آباد باشه تا عزتشون حفظ بشه، دنیای مسلمونا باید پیشرفته باشد تا آقاییشون بر همه عالم حفظ بشه، دنیای مسلمونا باید پیشرفته باشه تا نیازمند نباشن، دنیای مسلمونها باید پر رونق باشد تا اخلاقشون حفظ بشه، تا امنیت داشته باشن، تا همه ملل عالم مجذوب این دنیا بشن، مجذوب این جامعه بشن، از همه عالم بیان تو جامعه دینی زندگی کنن، چون احساس امنیت میکنن، چون رفاه دارن، چون آسایش دارن. خب یه همچین دنیایی چرا نباید آباد باشه؟ این چرا نباید جزء رسالات انبیاء باشه؟ یه همچین دنیایی چرا نباید جزء آبادیش جزء اهداف انبیاء نباشه؟ چرا نباید به عنوان وعده آینده برای بشریت از طرف پیامبر گرامی اسلام مطرح نشه؟ جامعه دینی این تصور غلط، این برداشت غلط که فکر میکنن جامعه دینی یعنی جامعه دعا و زیارت و مجلس روزه و یه کار غلطی راه افتاده تو این ادارات، تو این مراکزی که آماده شدن برای اینکه به کار مردم برسن. صبح میری اول وقت تو اداره، اینا رو به من گفتن، صبح میری تو اول وقت تو اداره، آقا زیارت عاشوراست، یه ساعت مردم رو پشت در معطل میکنن زیارت عاشورا بخونن، زور میری اونجا آقا نماز جماعت، مردم بدبخت از روستا از فلان نقطه از فلان جا آمدن معطل میشن، آقا نماز جماعت، یه روز دعای توسل، یه روز دعای نمیدونم فلان، یه روز دعای فلان. این اشتباه در ذهن بسیاری از کارگزاران و کسانی که مسئول ادارن، خیلی هاش هم، حالا من نمیخوام چیز بکنم، زیارت خوبه، دعا خوبه، نماز جماعت اول وقت خوبه، اما نه اینکه به قیمت معطل شدن کار مردم و ارباب رجوع باشه. من یه داستانی رو برای شما میگم، شما ببینید این قطعا برخلاف سیره اهل بیت. اگر کسی مردم رو پشت درش معطل بکنه، حاجت یک مسلمانی رو به بهانه زیارت و دعا تأخیر بندازه، والله خلاف سیره اهل بیت. صفوان میگه یه روز ما نشسته بودیم خدمت امام صادق علیه السلام، یه مردی از اهل مکه وارد شد، اومد، یه مشکلی داشت، مشکل مردم، مشکل دنیاییه، نمیدونم سر کرایه سر چی با یه کسی اختلافی داشت، مشکلشو به امام صادق مطرح کرد. امام صادق به من فرمود صفوان فوری پاشو برو مشکل این بنده خدا رو حل کن. صفوان میگه من رفتم و بعد از دقایقی برگشتم. امام فرمود صفوان چطور شد؟ میگه عرض کردم آقا کارش اصلاح شد. امام صادق فرمود میدونی همین وقت کمی که گذاشتی برای اینکه حاجت این مسلمان و مؤمن رو برآورده کنی، برای تو از هفت شوت طواف گرد خانه کعبه ثوابش بیشتره. بعد امام صادق در ادامه یه داستانی رو از امام حسن نقل میکنه، میگه یه کسی اومد خدمت امام حسن، این رو داره امام صادق برای صفوان نقل میکنه، از راه رسید، مشکلی داشت، حاجتی داشت خدمت امام حسن علیه السلام. امام حسن بلا فاصله کفشاشو پوشیدن، همراه این مرد راه افتادن. در بین راه که داشتن میرفتن برخورد کردند به حسین ابن علی علیه السلام، مشغول نماز بود، از کنار مسجد میگذشتن، امام حسین مشغول نماز بود. حسن ابن علی علیه السلام میگه خب تو چرا پیش حسین نرفتی؟ چرا اومدی پیش من؟ میگه راستش من میخواستم برم پیش امام حسین، اما به من گفتن امام حسین در حال اعتکاف در مسجده، مشغول عبادته، من نخواستم مزاحم ایشون بشم، دیگه اومدم خدمت شما. امام حسن در جواب فرمود اگر به حسین مراجعه می کردی و او حاجت تو را برآورده می کرد، برایش از یک ماه اعتکاف در خانه خدا ارزشمندتر بود. این منطق اهل بیت. بساط را انداختن تو این ادارات، کار مردم رو تعطیل می کنن، عقب می ندازن. یه روز به بهانه زیارت عاشورا، یه روز به بهانه دعای توسل، یه روز به بهانه نماز جماعت. یه مطلبی از مرحوم آیت الله العظما فاضل پخش شد که به یکی از مسئولین فرموده بودیشون خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار مردم ثوابش از مستحبات به مراتب بیشتره، برید به این عمل کنید، هر کیم گفت کی گفته بگید فاضل گفته و من روز قیامت جوابگو هستم. بله، یه وقتی کسی در اوقات فراغت خودش میخواد دعا بخونه، باید بخونه، مستحبات موجب قربه. یه حدیثی داریم، حدیث قرب نوافل، اینا باعث قرب انسانن، دعا خوندن، زیارت و عاشورا خوندن، اینا ثواب داره، باعث قرب انسانه، آثار و برکات داره. ولی وقتی که نشستی تو خونت بشین بخون، دعا بخون، نماز بخون، و تو اداره کارو ول میکنن میرن یه جا جمع میشن بهانه میارن، قطعا این کار برخلاف سیره اهل بیت. این یه تفکر غلطه. متاسفانه انگار دینی بودن، متدین بودن برای مسئول اینه که همینطور از این جلسات هی برگزار کنه. این گرفتاری شده. به کار مردم برسید. اگر به کار مردم برسید، خدا شاهده اگر کارمندی یه ارباب رجوع بیاد نشناسه کیه، یه پیر مرد ضعیف بدبخت مراجعه کرده گرفتاره، خب میاد مراجعه میکنه ببین کارش چیه. اگه به کار او برسی والله ثوابش از اون زیارت و عاشورایی که اونجا میری میخونی و مردم رو پشت در معطل میکنی و هزار جور بدبینی به دنبالش داره و هزار جور گرفتاری به دنبالش داره، ثوابش بیشتره. دنیای مردم باید آباد باشه. این منطق دینه، منطق قرآنه، سیره اهل بیته. اگر ما میگیم جامعه دینی یه جامعه آباد، پیشرفته، توسعه یافته باید باشه، برای اینکه اگر نباشد هزار جور مشکل داره. اگه نباشه دین مردم، اخلاق مردم، همه چیشون به هم میریز. اگه میخواید به دین جذب، چقدر از افراد، شما تاریخ و سیره پیامبر اکرم و اهل بیت رو نگاه کنید، چقدر از انسانها جذب به دین شدن و فریاد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. سر دادن برای همین برخوردی که اهل بیت با این رو داشتن، برای اینکه به مشکلات دنیایی مردم اهمیت میدادن. مگه مردم که مراجعه میکردن همشون سوال شرعی داشتن؟ مگه همشون داشتن از اونام بود؟ اما خیلی هاشون هم از این مشکلات و گرفتاری ها داشتن و ائمه سعی میکردن این مشکلات رو حل بکنن. یه بلیه ای شده از در مملکت ما که تبلیغ، این تظاهرات، تظاهرات یعنی به معنای همین جلسات برگزار کردن، اینا مقدم شده برای همه چیز. گویا یه کسی اگر این کارا رو نکنه میترسه متهم بشه به این که تدین نداره، دینش ضعیفه. و این باعث رشد تملق، چاپلوسی افرادی که متظاهرن میان روی کار، افرادی که ریشه دینی ندارن، افرادی که اعتقادی هم ندارن، فقط میبینن اگر این جلسات رو برگزار کنن مورد احترام واقع میشن. تو همه چیز همینطوره. تبلیغات شما بارها دیدید، مثلا مقام معظم رهبری یه چیزی فرمود، بحث حالا کشید، من نمیخواستم این بحثا رو اینجا مطرح کنم، به بحث ما هم مربوط نیست. مقام معظم رهبری یه چیزی میفرماین، فرداش تمام شهر و دیار پر میشه از تابلو و بنر و تبلیغات، ولی یه قدم بر نمیدارن. رو همه چیز همینطوره. خود ایشون هم بارها این گله ها رو کردن. یه کلمه ایشون میگن تمام در و دیوار رو با این پولای بیت المال میکنن پر از تبلیغات رنگ و وارنگ. هر کسی انگار یه مسابقه ای گذاشتن، این آقایون یه مسابقه گذاشتن که بیشتر از بقیه اسم اداره و اسم خودشون رو مطرح کنن و علم کنن. اما وقتی میری تو دل کار، خب آقا شما حالا برای تحقق این فرمایشات چه کردین؟ هیچ. نه فکری کردن، نه برنامه ای دارن. من اگه بخوام این نمونه رو بگم، ده ها نمونه از اینا هست. خود ایشون هم بارها این گله رو پیش بعضی ها کردن. اول سال که میشه ایشون یه چیزی رو اعلام میکنه، میکنن که مثلا سال فلان فردا تمام کشور پر میشه از تبلیغات و پارچه. اما وقتی میری تو دل کار، خب آقایون شما برای تحقق این چه کردی؟ هیچی، هیچ کار نمی کنه. فقط شعار. اینجور که نمیشه جامعه دینی رو آباد کرد. یه صلواتی فرض کنیم. بنابراین جامعه آرمانی دینی باید به دلایلی که گفتم، یه جامعه نمونه از نظر عمران، آبادانی، پیشرفت و توسعه و سرآمد همه جوامع در دنیا باشه. من اینو به خود شما هم عرض بکنم، ما وقتی میگیم جامعه، این جامعه باید جامعه پیشرفته ای باشد. خب یه بخشیش دست برنامه ریزانه که جوری برنامه ریزی بکنن این پیشرفته حاصل میشه. ولی ما بحثمون که فقط متوجه به حاکم و حکومت نیست. ما وقتی میگیم جامعه دینی، یعنی در متن روابط اجتماعی همه متدینین باید این حاکم باشه. یعنی هر کسی در زندگی خودش باید سعی کند و تلاش کند در چارچوب شرع و قانون و اخلاق زندگیش رو اداره کنه، زندگیش را در یک رفاهی قرار بده. ای کسی تلاش میکنه زندگیش در یک رفاهی قرار بگیره، نگید حالا نمیشه با این قیمت ها و با این گرونی ها و با این اوضاع احوال صبح تا شب هم آدم بدوه، نمیشه عرض به حضور شما یه همچین زندگی فراهم کرد. حالا گرفتاری ها هست من میدونم، ولی میخوام عرض بکنم پریشبا اون روایت رو خوندم برای شما که میگه من رفتم خدمت امام صادق، راوی گفت، گفت سوال کرد از عمر ابن مسلم چه خبر، گفتم آقا خوبه ولی تجارت رو رها کرده. امام صادق سه بار فرمود عمل و شیطان، عمل و شیطان، عمل و شیطان. یه متدین فکر نکنه که حالا اگر میخواد دیانت ورزی کند، اگر میخواد اخلاق ورزی کند، اگر میخواد به آخرت توجه کنه، معناش اینه کسب و کار و تلاش و کوشش را رها کنه و بره کنج مسجد. تو همون روایت من اونو خوندم خدمتتون عرض کردم که امام فرمود کسی که در مورد این آیه لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، کسانی که تجارت و بیع اونها را از یاد خدا باز نمی دارد، یعنی در متن کارشون و کارشون با یاد خداست، نه فقط ذکر لسانی، در متن کارشون. امام فرمود کسی که تجارت و بیع می کند و در نماز حاضر می شود، قطعاً ترجیح دارد نسبت به کسی که تجارت و بیع نداره و اول وقت تو مسجد حاضر میشه. کار و تلاش و کوشش باید در متن جامعه دینی جوشش داشته باشه. امیرالمؤمنین تا تو جنگ بودن جنگ میکردن، از جنگ که فارغ میشدن به کار قضاوت مشغول بود، اگر خصومتی نبود قضاوت لازم نبود، به آموزش مردم مشغول بود. و در اوقاتی هم حضرت تو نخلستان میرفت وای میساد کار میکرد. یه عده میمدن گفتن آقا شما دیگه چرا؟ میگفت من چی؟ میگفتن شما دیگه چرا آخه میای کار میکنی؟ حالا ما بریم کار بکنیم یه حرفی، شما چرا؟ من باید برم کار بکنم. و در آخر الزمان، اون زمانی که نور خورشید عالم تاب حجت ابن الحسن العسکری جهان رو روشن می کند، جامعه آرمانی دینی به همراه امنیت، امران و آبادانی، وسعت، رفاه محقق خواهد شد. پیامبر گرامی اسلام عجیبه، روایات متعددی از پیغمبر اکرم داریم، پیغمبر اکرم همه این امور را بیان کردن برای مردم. خود پیغمبر اکرم میفرماید یه روایت، حالا من قسمتایشو میخونم، تعیش امتی فی زمانه عیشن لم تعشه قبل ذلک، مردم در زمان او به گونه ای زندگی خواهند کرد که قبل از او چنین زندگی نداشتند. یتنعم، روایت دیگریست، یتنعم فیه امتی نعمتن لم یتنعمو مثلها قطو، مردم در اون دوران به چنان نعمتهایی دست پیدا می کنند که قبل از اون از این نعمتها برخوردار نبودن. تو روایت داریم در زمان مهدی آل محمد رضایت همگانی فراهم است. رضایت همگانی، این رضایت همگانی یکی از مشکلات حکومت ها و نظام های سیاسی تو دنیاست. بحث مفصلی دارن چجوری این رضایت همگانی رو فراهم بکنن. در روایت داریم در اون دوران رضایت هم رضا، این احساس رضایتمندی خیلی مهمه. رضایتمندی مردم از یک حضور در یک جامعه و زندگی در یک جامعه خیلی مهمه. باز در روایت دیگری داریم یقسم المال، من حالا قسمتایشو میخونم، یقسم المال ولا یعد. حضرت مال را بیشمار تقسیم میکند، یعنی بیحساب، بیحساب یعنی بیشمار، بدون محدودیت تقسیم مال میکنه. در اون دوران فقیر وجود نداره. تقسیم مال، حالا شاید بعضی ها تصور میکنن الانم مثلا اگر بیشمار تقسیم مال بشه این حالا یک نشانه ایست از نشانه های زمان ظهور. الان با این محدودیت هایی که ما داریم باید برنامه ریزی باشه، باید تدبیر باشه، باید با برنامه ثروت را و بیت المال را حفظ کرد. بی حساب و بی برنامه که نمیشه بخوایم بگیم و یقسم المال ما هم اینجوری عمل بکنیم. شاید یه تشابهی مثلا خواستن اینجا ایجاد بکنن. نعمت‌های خداوند تبارک و تعالی هم که در اون دوران بیش از گذشته، رویش گیاهان، ازدیاد چارپایان، ریزش باران، اینقدر نعمت‌ها در اون دوران فراوان میشه که در هیچ دورانی در کره زمین چنین چیزی نبوده. این وعده ایست که انبیاء دادن، این وعده ایست که پیامبر داده، این وعده ایست که ائمه معصومین علیهم السلام دادن. این جامعه آرمانی دینی ماست. این جامعه ایست که هر کسی اون رو ببیند میفهمد که دین سعادت دنیا و آخرت مردم را تضمین کرده. و انشاءالله خداوند تبارک و تعالی، نمیدونم، این توفیق را به ما میدهد که روزی ناظر و حاضر در اون جامعه باشیم یا نه. لیاقت میخواد، لیاقت میخواد. آیا این لیاقت رو داریم؟ آیا این توفیق رو داریم؟ آیا منتظر حقیقی هستیم یا نه؟ دلها باید دائما به یاد اون وجود مقدس باشه. در هر صبح و شام معز الاولیاء تو روایت داره که تعظم الامه، در اون جامعه امت عزیز و بزرگ و سربلند می شود و او میاد و او خواهد آمد و ما باید این رو بدانیم که اون شخصیت حاضر و ناظر بر اعمال ماست. امام زمان می فرماید شما فکر می کنید من از احوال شما خبر ندارم؟ از احوال همه شما خبر دارم. تو همین عزاداری ها، این اشکهایی که شما برای سید الشهدا ریختید، فکر میکنید اینا از چشم امام زمان مخفی است؟ فکر میکنید حضورتون تو این مجالس و محافل، هر کسی به سهم خودش، خدا رو شکر امسال مجالس با شکوه برگزار شد، محافل با شکوه برگزار شد، خدا به شما مردم انشاءالله خیر عنایت کنه، اینا فکر میکنید از دید امام زمان مخفی است؟ همه اینا محفوظه، همه اینا ثبته، همه اینا یه روزی، اون روزی که روز تنهایی است، روز غربته، روز وحشته، اون روزی است که همه انسان رو رها میکنن میرن، دوست، رفیق، پدر، پسر، فرزند، همسر، تک و تنها، اینا سرمایه ماست، اینا به درد ما میخورد. امشب شب شهادت امام زین العابدین، بقیت الماضین به تعبیر حضرت زینب، او وقتی که اون اوضاع و احوال رو در کربلا دید، این عصا رو به دست گرفت، به زحمت، سنی نداشت، سنش از علی اکبر کمتر بود، یه جوان تازه رس، این عصا رو زیر دست گرفت، اومد از جا بلند شه بره به پدر کمک کنه، بره دفاع کنه. زینب یه تعبیری برای امام سجاد به کار بردن، بقیت الماضین، تو باقی مانده اونایی هم که رفتن، ما غیر از تو کسی رو نداریم. یه همچین شبی سمی که به اون حضرت داده بودند اثر کرد، امام باقر علیه السلام آخرین وصایا رو از پدرشون شنیدند. ابو حمزه سومالی میگوید موقع وفات پدرم مرا به خودش چسبان، در آغوش گرفت، فشرد و اون جمله را فرمود: یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بترس، بپرهیز از ظلم به کسی که هیچ یاوری جز خدا ندارد. وصیت‌هاشو کرد، اسرار امامت رو به ایشون منتقل کرد. خب امام سجاد تو مدینه جان به جان آفرین تسلیم کرد. در مدینه تشییع جنازه‌ای برگزار شد که تا اون روز تو مدینه برگزار نشده بود. کوچک و بزرگ گریه می کردن، زن و مرد تو کوچه و خیابون ریختن، به سر و سینه می زدن، گریه می کردن. بدن امام سجاد و با احترام تجهیز کردن، بردن. امام باقر این بدن رو گرفت، تو قبر گذاشت. وقتی هم که آمد بیرون، همه سرسلامتی میگفتن، تسلیت میگفتن، اما دلها به سوزد برای اون بدن بی سری که در صحرای کربلا. دشت پر از ناله و فریاد بود، دشت پر از ناله و فریاد بود، سلسله بر گردن سجاد بود. وقتی امام باقر داشت پدرش رو غسل میداد، چند جای بدن مثل زانوی شتران پینه بسته بود، یکی پیشانی امام سجاد بود. فرمود: این از کثرت سجده است. یکی گردن امام سجاد پینه بسته بود مانند زانوی شتر. سوال کردن: آقا چرا گردن ایشون پینه بسته؟ فرمود: از بس نیمه های شب برای بیچارگان و ستم دیدگان دلها بسوزد برای اون بدن بی سری که سه روز بی غسل و بی کفن در صحرای کربلا. علی لعنت الله
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ينغلبون. من یه چند تا دعا بکنم شب ختم این مجلس. در درجه اول از همه شما عزیزان که وقت شما رو گرفتیم، حق شما بود، به هر حال عذرخواهی میکنم، به ویژه از سرور معظم و بزرگوار، این ذخیره‌ای که انشاءالله خداوند ایشون رو برای ما حفظ کنه، حضرت آیت الله آقای نور مفیدی، که من اینجا دیگه از زاویه یه کسی مثل شما دارم دعا میکنم. خدایا این ذخیره ارزشمند، این کسی که به هر حال نفسش و نگاهش و وجودش برای همه مردم، برای ماها همچون در و گوهر گرانبهاست، برای ما حفظ بفرما. خدایا انواع بلایا، خطرات، آفتها، بدخواهیها از ایشون دور بفرما. وجودشون سالم از همه امراض قرار بده. خدایا این قلیل توسلات، این ایام، این شبها، معلوم نیست تا محرم سال آینده کدوم یکی از ماها باشیم کدوم نباشیم. خدایا موقع مردن حسین را به فریاد همه ما برسان. خدایا در تنهایی قبر، در وحشت قبر، حسین و فرزندان حسین را انیس و مونس ما قرار بده. خدایا اونهایی که الان در عالم برزخ سر به تیره تراب گذاشتن، دستشون کوتاه، زبل حقوق، آبا و اجداد، پدران، مادران، همه اونایی که چشم انتظارن و هستند، خدا شاهد چشم انتظارن و وقتی هم که شما دعاشون میکنید، ثوابی براشون میفرستید، اطعامی میکنید، به روحشون میرسه، اونا درک میکنن و واقعا منتظرن. خدایا اصطاع همه اونها را از این مجالس و به خصوص از این مجلس و توسلات بهرمند بفرما. خدایا همه گرفتاران، همه حاجتمندان رفع گرفتاری بفرما. همه مریضا، اونایی که التماس دعا گفتند، اونایی که باز چشم به این مجالس دوختند و نتوانستن تو این مجالس شرکت کنند، کم هم نیستن، یا تو بیمارستان یا تو گوشه منزل محرومند، دل شکستند، خدایا همه اونها رو در این ثواب شریک بفرما. خدایا دست ما در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن بگردان و همه ما توفیق بده اون جامعه آرمانی دینی را ببینیم و درک کنیم. خدایا اونهایی که به اسلام و مسلمین، به نظام، به انقلاب، به مردم خدمت می کنند، همه را مراجع به ویژه مقام معظم رهبری تأیید بفرما. خدایا امام راحل، امامی که حق به گردن همه ما دارد، حق به گردن ملت ما دارد، خدایا این کسی که بزرگترین حق را به گردن همه ما دارد، خدایا از این مجلس بهرمند بفرما. فرزندان امام، همسر امام، روحشون شاد بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله.
مدرنیزاسیون هست، وظیفه علوم اجتماعی در این میدونه که بتواند در واقع نه این که بیاد عقب ماندگی ها رو مطرح بکنه، پرسش عقب ماندگی بکنه، بلکه هدف و وظیفه علوم اجتماعی این هستش که بتواند پدیده های اجتماعی مورد مطالعه قرار بده. این پدیده ها در واقع از چه جنسی هستن، چرا این گونه هست، چرا این پدیده ها با این کیفیت در واقع شکل گرفتن. نظریه ها از جمله نظریه مدرنیزاسیون کمکی نمی کند که ما بتوانیم شناخت دقیقی از جامعه خودمون حاصل کنیم. عمدتاً این نظریه ها را به جهتی که ما شناخت درستی در واقع از جامعه خودمون نداریم نمی تواند نظریه های مفید و مؤثری به حساب بیان. در واقع این نظریه ها مربوط به جوامعی است که عمدتاً در فرایند گذار قرار گرفتن، جوامع در حال گذار، جوامعی که یک پا در شرایط سنتی جامعه دارن و یک پا در واقع در شرایط مدرن. و همین خاطر این گونه نظریه ها نمی توانن خیلی راهگشای موضوع باشن، چون در تبیین شناخت، تحلیل شناخت و آخرین وضعیت پدیده های علوم اجتماعی در ایران به نوعی ناکارآمد به حساب میاد. آقای دکتر توفیق، نظرش این هستش که ما شناخت کافی و درستی از نظریه های کلاسیک نداریم و در بکارگیری آن هم به نوعی با مشکل مواجه هستیم. اگر ما شناخت درستی از پدیده ها نداشته باشیم، اگر ما پدیده ها رو خوب به عبارت دیگر نشناسیم، پدیده ها رو به صورت شی و سینک، آنگونه که ایمیل دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسوی به نوعی مطرح میکنه تحت عنوان در واقع تحلیل دورکیمی، و این پدیده ها خوب مورد مطالعه قرار نگیرن، به عبارت دیگر این پدیده ها نمیتوانن نقش تاثیرگذاری خودشون رو در شناخت لایه های عمیق اجتماعی ایران ارائه کنن. از زبان آقای توفیق اومده که گسست معرفت شناسانه در ذهن صاحب نظران ایرانی امروز وجود دارد و به همین خاطر تا زمانی که واقعا ما این شناخت معرفت شناسانه خودمون رو در واقع به نوعی درست نکنیم و ترمیم نکنیم و یک راه حل اون رو هم در فرمایشات جناب آقای دکتر آزاد درستن که ما دوباره قطعا بایستی به تبیین تاریخی جوامع در واقع جامعه ایران خودم بپردازیم به نوعی مطرح کردن. و در نهایت این که اگر علوم اجتماعی بخواد به پیروی بی وفقه از نظریه های کلاسیک و رایج، اون چیز نظریه هایی که در قالب 150 سال اخیر ارائه شدن بپردازد و اون چیزی که تحت عنوان نهضت ترجمه، به عبارت دیگر این نوع علم یک نوع درجا زدن هست و کمکی نخواهد کرد. و در نهایت نظر ایشون هستش که کاربرد واقعی علوم اجتماعی رو نه در صرفا دادن یک فرمول مشخص، در دادن یک نظام مشاوری به یک دستگاه مسئول مملکتی، بلکه ایشون کاربرد واقعی علوم اجتماعی در ارائه تصویر واقعی و درست از جامعه ایران میدونن. تشکر میکنم.
بحث توسل پیش آمد، من یک تن نکته ظریفی در اینجا عرض میکنم، یک پاسخ خیلی کلیدی و محوری که انشاءالله عزیزان در ذکر مبارکشون باشه. خب همین آقایانی که ما را متهم به شرک میکنند، خودشون در الفبای توحید مشکل دارند. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، شما ببینید ابن تیمیه اولین کسی هست که تفکر تقسیم را در جامعه اسلامی منتشر میکنه. خود آقای ابن بطوطه میگه من خودم شاهد بودم در مسجد اموی دمشق، ابن تیمیه بالای منبر سخن میگفت و میگفت خدای عالم دارای جسم و هر شب از عرش میاد پایین به کره زمین و اینجا مردم را دعوت میکند به استغفار دعا کردن. بعد گفت آمدن خدا از عرش به زمین مثل آمدن من از بالای منبر به پایین، شروع کرد از منبر پایین اومدن، خب اینه من از بالا پایین میاد. حتی ایشون میگه بعضیا تصور میکردن که ابن تیمیه دیوانه است، عقلش از دست داده. یا مثلا هیئت عالی افتای عربستان سعودی که بالاترین مرجع سیاسی و علمی و مذهبی عربستان هست، در حقیقت میشه ازش تعبیر کرد شورای رهبری، شورای فقاهت. ازش سوال کردن آیا ما نسبت به جسمانیت خدا چی؟ و میگه اصلا این که خدا جسم هست یا جسم نیست به هیچ وجهی نه در قرآن و نه در روایت چیزی در این زمینه نیامده. یعنی گویا ولم یکن له کفوا احد لیس کمثله شیء یدرکه الابصار برابرشون لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار، اینها اصلا جز آیات قرآن نیست. و برنامه‌های دیگر نسبت خندیدن به خدای عالم دادن، این که خدای عالم قابل رؤیت بنواز فتوا داد اگر کسی معتقد نباشد خدا را با چشم می شود دید مرتده، یعنی حتی کسی قائل به جسمانیت خدا نشه مرتد.